پس از یک سلسله مناقشاتی که از موضع حکیم و فیلسوف بر عارف وارد بود و پاسخی که به آنها داده شد، همونطور که سیرش را قبلا ملاحظه کردید، وارد یک بخش دیگری از ایرادات و مناقشاتی که میتواند متوجه عارف باشد شدند. دو ایراد در اینجا مطرح شد در بحث قبل، که یک ایرادش نوع به شیوه بحث برمیگشت که این رو جواب دادن. ایراد و مناقشه دومی که فیلسوف بر عارف متوجه میکند این است که این مناقشه دومه، مناقشه دوم این است که چنانچه شما وجود مطلق لا به شرط مفهومی را واجب بگیرید، از شود که دیگه جایی برای افراد ممکن باقی نمیمونه. اگر از شود که چنانچه وجود مطلق مقسمی از شود که واجب باشد، فرد ممکن متصور نیست. برای اینکه شما بگید الوجود المطلق، این مقسمه که لا به شرط مقسمی است، بعد میاد تقسیم میکنید به واجب و ممکن. خب فیلسوف میگه این یک مفهومه، ولذا این مفهوم ذهنی دو فرد داره، فردی واجب و فردی ممکن، این قابل تصوره. اما عارف میگه همین واجبه، یه همین واجبه. خب همین که شد واجب، این که شد واجب، دیگه نمیتونه ممکنی فرد اون باشه. دیگه فرد ممکن برای مقسمی که معادل وجوبه، مساوی با وجوبه، مساوی با وجوبه، فرد نمیشه. و این خلاف ضرورت. ما به ضروره میبینیم که در عالم خارج افراد ممکن وجود دارن و لازمه سخن عارف نفی افراد ممکنه در این عالم. یک مناقشه خیلی اصولی است که در واقع این از اون ریشه هایی است که معمولا افراد را وامی داره به این که اصولا به سمت عرفان نروند، یا از اول بگن یه چیز خلاف بدیهی از حرفا، یا تعبیری که بعدی اوائل یادتونه دیگه، در اشارات که اوائل بود که کسانی که قائل به این دیدگاه هستن مبتلای به نوعی اختلال حواس هستن. مفصل اون وقت بحث کردیم از روانشناسی و نکات متعددی اونجا تحلیل کردیم، عرض کردیم که اصولا بعضی دیدشونه که میگه عارف یه تیپ مشکلداری است از نظر شخصیتی، مبتلای به یه نوع اختلال حواس در حقیقت. سرش هم اینه که چیزی میگه که با این ضرورت و بداهتی که ما باش مواجه هستیم عرض شود که تنافی داره. این از همون اون مقدمه که اون بحث رو مطرح میکرد ناظر به همین نکته. و بسیاری از موانعی که مقابل عرفان قرار داره از همین ریشه بداهت و ادعای مخالفت با یک بداهت نشأت میگیرد. میگه من به ضروره میبینم که آسمان و زمین و در و دیوار و انسان و حیوان و گل و بوته و امثال اینها در عالم وجود داره و اینا موجودن واقعا و ممکنن واقعا. این که افرادی اشیایی در عالم وجودن و ممکنن، این امر به ضروره، این دیدگاه وجود مطلق واحد لا به شرط مقسمی و واجب این یک گزاره اصلی عرفانه که در تضاد با این گزاره بسیار بدیهی. یک قضیه داریم که ان هناک افراد موجودتا ممکنه، این بالبداهه ارشاد که، و ما از این قضیه بدیهی شروع میکنیم میایم معرفت خودمون رو پایه‌ریزی میکنیم. شما در عرفان به نقطه‌ای میرسید که با همین امر بدیهی سر ناسازگاری دارید، از این جهته که ما خیلی لازم نیست که وارد اون بحث‌های پیچیده قبلی بشیم. در بحث‌های پیچیده قبلی همینطور سیر مباحثی که تا کنون آوردیم اینطور بود که اول استدلال عارف را آورد، بعد از مقدمات دلیل عارف همین بود که وجود ذاتن موجوده و ذاتن واجبه و همونی که عرض شود که ذاتن وجود اصلا نمیتونه موجود نباشه، توجه کردید؟ یعنی وجود ذاتش واجبه، اونی هم که وجود مطلق لا به شرط مقسمی عین الوجوده و عین الوجود یعنی عین الوجود. از اینجا استدلال خودش رو پایه‌ریزی کرد عارف، بعد هم دفعش اشکالات کرد. نقطه مقابلم فیلسوف آمد گفت عین استدلال تو من میارم درباره لا به شرط قسمی اجرا میکنم. عارف آمد همه اونا رو جواب داد. مثلا الان عارف در اینجا دو اشکال داشت، یک اشکال شیوه بحث بود که هفته قبل بحث کردیم، یک اشکالم اینه که میگه من اصلا خودمو معطل این پیچ و خمهای استدلال نمی کنم، بلکه میگم این به ضروره باطله. اینه که در عرض شود که حقیقت مثل اینه که کسی میگه دو دوتا چهارتا، حالا یه کسی میاد استدلال میکنه انواع استدلالات کمانی که بعضی مارکسیست ها اونا داشتن که نه این دو دوتا چهارتا نیست. توجه کردی؟ خب دو جور میتونیم ما با این بحث بکنیم، یک باره که میام یکی یکی اون شبه ها رو جواب میدیم، یک بارم میگیم ما اینقدر برامون آفتابی و روشن دو تا چهار تا که ذهن من نمیتونه غیر این بپذیره. هر چی شما بگید شبهتون فی مقابل بدیهه. لازمه این مناقشه دومی که در این بخش مطرح شد اینه که نگاه یعنی فیلسوف به عارف میگه همه حرفهای شما شبهتون فی مقابل بدیهه. این حاصلش اینه، تمام سخن شما شبهتون فی مقابل بدیهه و این قابل قبول نیست. این به لحاظ منطقیشه، به لحاظ روانشناختیش هم همونی بود که تو مقدمه آمد که اصلا کسی که دنبال این شبهات مقابل بدیهی بره و اصلا دل به اینها بده، مزعن به اینها بشه، یک نوع ناهنجاری روانی او را تهدید میکنه. اونشو قبلا صحبت کردیم، اینم بوده منطقی و فلسفی. خب از شبهات که عارف در اینجا در مقابل این مناقشه عرض شود که دو جواب داره. یک جوابش اینه که نه، همین که میبینید نزاع واقع شده در تاریخ تفکر بشری، همین نشون میده که هم بدیهی نیست که وجود فرد موجود ممکن داره، نه بدیهی نیست. این همین خود این نزاع نشون میده که جور بدیهی نیست. اونم یک نفر و دو نفر که نمیدن اینجور بگن، یه جریان فکریست که از کنم آدم های خیلی بزرگی به این طرف مرتبط شدن، آدم های کمی نبودن کسانی که اینجور. این نشون میده که این تنازع اینجا نیست که یه نفر یه گوشه که سابقه اختلال حواس داره یا اتفاقی با یه مشکلی برخورد کرده میاد یه حرفی میزنه، نه، یه جریان فکریست که معتقد به اینه. بنابراین نمیشه اینو خیلی بدیهی شما. و جواب اصلی قسم همینه که نکته، حالا اون نکته اصلی اینه که ما اصلا معتقدیم که فرد، بله لازمه این سخن همینه و ما دفاع میکنیم منطقا از این فرد ممکن وجود نداره. منتها چیزی که شما از ما طلب دارید اینه که این در و دیوار و آسمان و زمین چیه؟ ما میگیم اینا یه نوع مظاهره و توجیهی براتون میاریم که خیلی هم ناپسند نباشه. حالا این مناقشه هست، جوابی که داده میشه این است که این جواب و پاسخ این است که عرض شود این فرد ممکن یا افراد ممکن که شما اینجا به عنوان فرد ممکن تلقی میکنید، این عرض شود که باید ببینیم چه وضعیتی داره. ببینید ممکن ماهیتی داره، ماهیت و وجودی داره. عارف میگه که این ماهیات که مظاهر اعیان و علم خداست، وجود اینجا هم میگه اصلا چیزی جز پرتوی از همون وجود نیست، اصلا انفکاکی از اون وجود نداره. اینجور تلقی عارف از اینجا داره. با توجه به این تلقی گفته میشه این افراد ممکن، فرد ممکن چیست؟ سوال ما اینه که فرد ممکن چیه؟ اینجا یه وقتی هست که ببینید گفته میشه که فرد ممکن منظورمون این ماهیت معروضه است، یعنی این ماهیت که تعینات وجوده، تعیناته، ماهیت همون تعیناته، این فرد ممکنه. یه وقتی گفته میشه که نه، همون وجود که عارضه، وجود عارض، این فرد ممکنه. یه وقتی هم هست که میگه که ترکیب این دوتا به نحو جزئیت یا ترکیب اینها به نحو عارض و معروض، این چهار صورت داره. یک باره که میگیم فرض ممکن، عرض شود که ماهیات معروضه است، یعنی ماهیت به ماهیهیه فرض ممکنه. فرض ممکن، فرض ممکن برای اون وجود، میگیم وجود فردش این ماهیات معروضه است، این یک صورت. یک باره که میگیم فرد ممکن برای وجود، عرض شود که خود وجوده، وجود است به ما هو به هوه، نه وجود با معروض، وجود عارض. یک بارم هست که میگیم فرد ممکن، عرض شود که وجود و ماهیت به نحو ترکیب، وجود و ماهیتی که به نحو ترکیب، یعنی در حقیقت عرض شود که این دو ترکیب شدن، یک حقیقت جدیدی پیدا شده و اون میشه فرد ممکن. یک بارم هست که میگیم فرد وجود، وجود و ماهیت اما به نحو عروض، وجود و ماهیت به نحو عروض، وجود و ماهیت به نحو عروض، به نحو ترکیب و عروض. فرقش اینه که به نحو ترکیب معناش اینه که حقیقتا اینها با هم ممزوج شدن و یک چیز جدیدی رو شکل دادن. ترکیب واقعی اینطوره دیگه، یعنی اجزا در یک تعامل و تقابل فرد جدیدی را عرض شود که ایجاد کردن و اون فرد، اون امر جدید فرد برای اون هست. خب این تصویری که شما از فرد ممکن برای وجود دارید، لا یخلو من احد الصور الاربع، یکی از این حالتهای چهارگانه داره. همه اینها مواجه، یعنی عرض شود که اینها با مواجه با مشکل. بگید که فرد ممکن ماهیت معروض است، این معناش اینه که الماهیه به ماهیهیه لا موجوده ولا معدومه. شما بیاد بگید که نه، این ماهیت، این تعین ها بدون اون چیزی که پرتو افکنده بر اینها و ظاهر کرده اینها رو، خودش ماهیات به ماهیهیه، باید بگید که موجوده است. این که نمیگید، شما نمیشه بگید این ماهیات موجوده است. پس ماهیات را اصلا نمیشه تصویر کرد که بگیم موجوده. این خیلی فرض ممکن، این که بگیم ماهیات معروضه و تعینات وجود فرد وجوده، این خلاف اون است که الماهیه به ماهیه یه لا موجوده و لا معدومه، و این که این تعینات تعین وجودن، نه خود وجود، اصلا خلاف فرض این. پس این نمیشه گفت، و قاعدتا این فرض خوب کسی هم نمیگه دیگه، که بگیم فیلسوف هم نمیتونه بگه این ماهیات موجودن واقعا. ولی لذا شما خودتونم در فلسفه میگید که الماهیه موجودتون بالعرض لا بالذات، ماهیت موجوده بالعرض، بالذات موجود نیست. این که ماهیت نمیتونیم بگیم شما در اینجا چی هست وجود ممکنه، یعنی فرد وجوده. قسم دوم این است که شما بیادید که فرد وجود، وجود مطلق، همین وجودی است که پرتو افکنده در اینجا به ما هو به هو. اینم اگر بگید این وجود به ماقوه ما میگیم اصلا چیزی غیر از همون وجود مطلق نیست. این دیگه ما نمیگیم فرد واجب، نمیگیم ممکنه، وجود ممکن نیست. این رو تصویری است که عارف داره. عارف میگه که وجودی که اینجا شما تصویر میکنید شعاع همون وجوده، توجه کردید؟ شعاع همون وجوده و ذل اون وجوده. اینم اگر باشه که چه ذل وجود، ذل وجود و شعاع وجود حساب جدایی نداره از وجوده، از یعنی همونه دیگه، مصداق همون وجودی است که ما میگیم واجبه و چیز جدایی نیست. این رو حالا باز بعد همه باز در چند مرحله توضیح بدیم که تکمیل بشه. عرض شود که اگر هم بگید که شما وجود و ماهیت به نحو ترکیبی عرض شود که مصداق وجوده، نه وجوده مصداق اون وجود مطلق باشه، وجود و ماهیت به نحو ترکیب، اینم که جوابش اینه که لا ترکیب بین الوجود و الماهیه، بین الوجود و الماهیه ترکیبی نیست و اصلا معقول نیست که ماهیت به ماهیه یه چیزی نیست که حالا بیان بگیم این با او یک ترکیبی شده و چیز جدیدی پیدا شده. ولی لذا میگن اگر ما تعبیر ترکیب هم در اینجا میکنیم، یک ترکیب تحلیلی این شکلی است، ولی واقعا ما یک ترکیب حقیقی در بین وجود و ماهیت نداریم. این هم که اصلا ترکیب بین وجود و ماهیت متصور نیست، که باز البته هم در فلسفه گفته شده و خود اینا هم در آینده روش صحبت میکنن. و اگر بگید که وجود و ماهیت به نحو عروضه، به نحو عروض هم معناش اینه که دیگه دوتا با هم یه چیز جدیدی رو شکل ندادن، در واقع معناش اینه که ما این نمیتونه به نحو عروض فرد باشه، ولی که به نحو عروض که شما میگید یعنی در واقع همون دوتا هستن، چیز دیگه نیست. دوتا هم که بگید هر کدام حکم خود را دارن، ماهیت که چیزی نیست تا فرد بشه، ماهیت ممکنه ولی چیزی نیست. وجود هم که جز شعاع اون وجود چیزی نیست، یعنی در واقع اگر ترکیب باشه چیز جدیدی پیدا میشه، ولی وقتی که به نحو عروض باشه چیزی جز همین دوتا نیست، هر کدام حکم اونا رو دارن، هر یک از اینها حکم همون دوتا رو دارن. حکم اون دوتا هم این بود که اصلا موجود نیست، ما این موجود نیست. این بود که ذل وجوده، ذل وجوده، نه موجوده به اون معنایی که حقیقتاً موجود باشه، ذل وجوده. ذل وجود مثل از صفات که همون صور مرآتی هست، همون چیزایی که قبلا مثال می‌زدیم. بنابراین این بیان را که حالا طولانی هم کرده ایشون، در واقع روحش این است که روحش همون این است، یعنی نقطه اصلی و بزنگاه اینجا اینه که این چه که شما وجودات میپندارید این ازلال وجوده، و ازلال وجود حکمی جدای از ذل نداره، ولی ما فرد ممکن نه قائل نیستیم، فرد ممکن قائل نیستیم. بله، ما از این نقطه شروع کردیم. همه هر کسی وقتی در مقام بحث بیاد میگه وجودات واجب داریم و ممکن، ولی ما با تحلیل عمیقی که آمدیم جلو دیدیم ممکن موجود به معنای واقعی نداریم. ما ملتزم به اینیم و میگیم که نه، این بدیهی هم نیست که ممکن موجود معنای واقعی داریم. اونی که بدیهی هست و ما از اون دست بر نداشتیم اینه که ازلال وجود اینجاست، ازلال وجوده، این بدیهیه. اگر کسی بیاد بگه که ما اصلاً این ازلال بگه سرابه، اگر سراب بگه این خلاف بدیهیه. بین این دوتا خیلی نکته چند مسئله ما اینجا داریم، یکی مسئله سراب بودنه، یکی مسئله زلال و زل بودنه. ممکنات را اگر کسی سراب بپنداره، یعنی بگه اصلا هیچی نیست، این خلاف بدیهیه. ولی اگر بیاد بگه اینا زلاله، که زلال یک مرحله عمیق‌تر از فقری است که مورد صدر میگه فقر رو ربطه، دقت کردید؟ این یک دیدگاه، یه دیدگاه زلاله، یه دیدگاه فقره، یک دیدگاه هم اینه که ممکن وجود ممکنه. این دقیقا همین دیدگاه های تفکران رو نشون میده. تفکر فلسفه مشا اینه که ممکنات، این راجع ممکنات، ممکناته. تفکر فلسفه مشا اینه، میگه اینو واقعا مصداق وجودن، به ذات حقیقتن، منتها معلولن. حکمت متعالیه میگه فرق دارن، وجودن منتها یه وجود ویژه‌ای هستن که عین فرقه. اینا حکمت متعالیه. عرفان میگه اینا ضلالن. این که باشه این سفسطه هست، این عرفان، این حکمت متعالی است، مولا صدراست، اینم مشا و اشراق و متکلم و نمیدونم اینها هستن، فلاسفه و متکلمین رسمی هستن. حقیقت ممکن یه از اون بحث های مهم تاریخ تفکر بشره که این ممکنات چیست. او میگه که اینا وجوداتی هستن و معلول. البته اگه بخواد اون دیدگاه غیر عرض شود که الهی هم رو بپذیرید، اینه که ممکن، اون میگه که عرض شود که ممکن وجوداتی هستن که معلول نیستن، وجود غیر معلول، که البته در خود این تناقضه، یعنی خدا علت واجبی در کار نیست. این میگه وجود معلوله با همون تفسیر رسمی از معلول. این دیدگاه غیر الهی، این الهی فیلسوف و متکلم الهی، این دیدگاه حکمت متعالیه، این دیدگاه عرفانه، این در برابر همه اینا سفسطه. حالا یا سفسطه مطلقی که اصلا میگه هیچی در عالم نیست، یا این که حداقل ممکنات میگه نه اصلا هیچی نیست اینجا. کما این که عرض شود که یک دیدگاه دیگری هم اینجا وجود داره، و اون عرض شود که یک دیدگاه دیگر غلطی هم اینجا وجود داره که میگه ممکن همون دیدگاه حلوله، اسمش رو داریم حلول. دیدگاه حلول هم معناش اینه که این ممکنات در واقع اینا ممکن نیستن، واجبن و خدا در اینها معاذ الله حلول کرده، یعنی اینها خدا هستن، خدا در اینها به معنای حلول. این دیدگاه تفسیر غلط از عرفانه، از بعضی از عرفانه که بعضی متصرفه قائل به این میشدن، به این کفر. این سراب، قول به سراب بودن کفر نیست، ولی سفسطه است. این هم کفره، این دیدگاه و این دیدگاه کفره از لحاظ فقهی. این دیدگاه یک، این در واقع و این کفره، این یک امر اینم خلاف بدیهه است. تو خلاف بدیهه گفتن کفر نیست، مساوی با. این هم سه دیدگاهی است که هر کدام طرفدارانی داره و به نظر میاد که این دیدگاه دیدگاه درستی باشه، با استدلالاتی که هنوزم به جاش باقی مونده، با استدلالات قرص متقنی که هنوز با در اقامه کرد جا داره، در شاید مثلا نه 15-20 صفحه دیگه، 20 صفحه دیگه، 20 صفحه دیگه چند استدلال برای این مطلب هست که اونجا رو که مهمتره، این استدلالات اینجا خیلی مطمئن نبود، اون رو بعد عرض می‌کنم. خب حالا این توضیحایی که برای این بود اینطور میشه، یعنی در واقع میگه که این اینایی که اینجا شما میبینید که میگید ماهیت و وجوده، ماهیتش که تعین مظاهر علم خدا یک پرتوی افکنده، وجود اینها چیزی جز شعای اون وجود نیست، اصلا حکم جدایی نمیشه براش باز کرد، جدایی نمیشه برش باز کرد. و هر شبت که و نکات دیگه ای که حالا پرده وجودند، یعنی تا، یعنی ذل وجودند، وجود بودنشون یعنی ذل وجود بودن، وجودن، یعنی ذل وجودن. چیزی ذل اصلا نمیشه تصویر جدایی از او داشت، هیچ جدایی متصور نیست اینجا مادامی که وجود میبینید. وقتی که میرید رو تعین دیگه نیست. حالا باز هنوز میریم جلو، انشاءالله این تصویر تکمیل میشه. عرض شد که قال و من از ضروری، به دلیل اینکه خب متن شرح گویاتر شعر رو میخونیم و بعد متن را ملاحظه میکنیم. اقول هازا اشارتون الى جواب ثانی من الایراد، این الف بلام نداره، جواب دومین ایراده که ذکر شد، چون الجواب ثانی که باشه یعنی خود جواب دومه، نه اینجا اضافه هست، جواب ایراد دوم. لما کان السائل ادعى الضروره في المتنازع فيه يمكن دفعه بان ادعى الضروره. حالا ایراد دوم هم دو صفحه قبل اینجوری بود در شرح، دو صفحه قبل یعنی سه چهار صفحه قبل این بود که و اما ثانی من الایراده، چهار صفحه بره بعد داشتیم که و اما ثانی من الایراده، ایراد دوم تقریرش این بود که لو صح ان یکون الوجود المطلق من حیث انه مطلق واجبن، اگر مطلق مقسمی واجب است پس وجود وصف مشترک بین همه افراد وجود نیست، چون واجب وجود مطلق واجبه دیگه، مشترک بین همه افراد نیست. علتش اینه که دیگه فرد ممکنی باقی نمیمونه که بگیم مشترک بین ممکن و غیر ممکن. اما و این باطل، خالی باطله، اما ملازمه روشنه که اگر وجود مقسمی واجب باشه دیگه عرض شود که مشترک بین افراد نیست، ولی که واجب واحده دیگه، چند فرد نداره. و اما این که چرا باطل این مسئله، برای این که نعلم و به ضروره که هر یک از افراد وجودات ممکنه عینیه خواسته یک از افراد عینیه وجود عینیه مطلقه. خب پس باید این حرف شما خلاف ضروره است. جوابی که اینجا میدهن ابتداءن یک جواب نقضی و دم دستی میدن، بعد جواب حلی و دقیق و همه جانه. جواب اولشون اینه که لما کان سائل ادعى الضروره في المتنازع فی، سائل و مناقشه کننده ادعای ضرورت کرد در امری که محل نزاع است، محل نزاعی که این ممکنات ممکن موجودن یا نیستن، او ادعا کرد که به ضروره اینا موجودن و فرد وجودن. این ممکن دفع اون به این که نه، ادعای ضرورت در این محل نزاع مسموع نیست بنابر اون چه که مقتضای صنعت بحثه. چرا؟ چرا؟ برای این که همین که میگیم کل بدیهی لا یتنازع فی، شما میگید هر بدیهی در اون تنازعی نیست. خب عکس نقیضش میشه که کل ما یتنازع فی لا یکون بدیهی هست. و چون اینجا شما میگید چون این بدیهیست نباید نزاع درش باشه، ما میگیم میبینید که چه نزاع جدی بین فیلسوف و عارف در طول تاریخ هست، پس این نشون میده که بدیهی. منطقه این یک جدله، چیزی حل نمیکنه. او میگه اینقدر روشنه که این جای نزاع نداره، ما میگیم نه، چون نزاع خیلی روشن و جدیه پس این بدیهی نیست، این مقابله حل کننده نیست. لکن یکونو این مجادله، سائل این ادعا میکنه و یمکن دفعش به این سخن، اما این سخن مجادله است و شبه به مادتها باقیتون به حالا. اون اصل گیری که در ذهن مستشکل هست به حال خود باقی است. مناقشه و نقطه اصلی این است که با این عرض و سما شما چه میکنی؟ حالا کاش من اون اشعار رو تو ذهنم حفظم مونده بود، الان یادم رفته، اشعار شبستری خیلی قشنگه. پس این عرض و سما چیست؟ اگر شما میگید که وجود لا به شرط مقسمی هست و اینا یک ذل است که اصلا پس اینو نیست. وقت سوال میکنه پس این عرض و سما چی؟ وقت جواب میده خیلی اشعار قشنگه دیوان شبستانی، با دیگه هم اینجا تعریفش کردم، شما هیچ کدومتون که نخوندید خوندید داره، هیچ کدومتون ندیدید، اون بارم توصیه کردم دیوان کوچیکی پیدا بکنید بخونید، خیلی دیوانه دیوان شبستانی، دیوان کوچیکی هم هست، امیدوارم اگر یه بار دیگه اینجا گفتیم یکی دون از درقل گرفته باشه و خونده باشید. فکر میکنم که یه دیگه حالا چهار سال اونا که خبر ندارم ولی میدیدم تو بازار دیوان شبستانی خیلی مشهوره. وقت اشعاری که داره در واقع مثل حافظ یا مولانا اونها نیست که با استعارات و کنایات مطلب رو گفته باشه، نه، خود مطالب عرفانی در قالب اشعار در اومده، ولی در این حال خیلی هم شعرهاش زیبا هست، اونایی که زبان فارسی زبان اصلشون باشه قابل قاعدتا زیباییش رو بهتر درک میکنن. از شبهه که فالجواب الحاسم لمادت شبهه، بنابراین جواب اصلی اینه ان یقال که وجود خاص ممکن که عبارت هست از وجوداتی که مخصوص شده یعنی متعین شده و تشخص پیدا کرده به تعینات و اضافات و احوال نسبیه عدمیه. ببینید وجود در ذات خودش مطلقه، با قیود و حدود و اضافات و محدودیت ها اومده تعینات پیدا کرده، اون در ذات خود مطلق است، این تعینات در اثر این حدود محدوده ها حدودات و محدوداته که و اضافات و احوال نسبی عدمی است که موجب تشخص اون شده. خب وجود خاص ممکن که این هست لا یمکن که از افراد وجود مطلق باشه، ما حرف اونه که وجود خاص ممکن نمیتونه از افراد وجود مطلق باشه، برای اینکه این وجود خاص ممکن اگر تعین بگیرید ماهیت و متعینات بگیرید به ماهیه این کسان نیست، اگر بگید او و وجود که اینم چیزی نیست چون ترکیب چیزی نیست، اگر بگید که خود وجود هم چیزی جز ذل نیست، ذل هم نمیشه چیزی جدایی در نظرش گرفت، تو بگید فرد وجود، این جزء توابع همون فرد واحده، جزء توابع همون فرد واحده، بلا هیچ نه نمیشه اون رو جدا در نظر گیره. و ذالک لعنه، چرا ما این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه مراد به وجودات خاصه که افراد وجود مطلقه است، یعنی شما ادعا میکنید که اینا افراد وجود مطلقه، ما قبول نداریم، ما شما میگید این وجودات خاصه ای که افراد وجود مطلقه است به زعم شما، این خالی از این نیست، خالی از این چهار فرض نیست، که یا این است که این وجود مطلق وجود خاصه‌ای که فرد میگیرید شما اون را معروض این تعینات هست بدون اعتبار عارض با این وجود اصلا، این همین صورت دومی است که ما اینجا نوشتیم، وجود به ما هو هو معروض بدون اعتبار عارض، این همین قسم دومی که من اینجا نوشتم، یک باش من اول نوشته بودم که اینجا اونجا مرتبط میشه، این یک قسم، یا این است که نه عوارض است بدون اعتبار معروضات معها، نه بگید فرد همون ماهیات عوارض تعینات بدون معروض، یا این است که مراد به این فرد ممکن معروض است مع اعتبار العارض، معروض با عارضه، اینم خودش دو قسمه، و این از لا یخلو از این که اعتبار عارض به نحو عروض باشه میشه قسم چهارم، یا به نحو جزئیت باشه میشه قسم سوم، میشه قسم سوم. و ای کاش ما اینجا برای اینکه شما رو به زحمت ندازیم اینجوری مینوشتیم و الان هم همین درستش میکنم، میگیم این قسم اول ماست، این قسم دومه که با کتاب منطبق بشه، و این قسم سوم، و اینم قسم چهارم برای اینکه با کتاب هم منطبق بشه. لا یخلو، ببینید دو دفعه میخوام، لا یخلو، یا این است که معروض تعینات یعنی وجوده بدون ماهیت، این میشه قسم اول، یا عارض بدون معروض میشه قسم دوم که بالا نوشته، یا این است که معروض با عارض است منتها به نحو عروض میشه همین پایینی که قسم سوم شد، یا به نحو جزئیات و ترکیبه که میشه قسم چهارم که اون بالایی نوشته شد. این شکل میشه فحصل ها هنا اربعه و اقسام لا مزید علیها عقلا و وجودا. پس همین که شما یه فیلسوف میگویید فرد وجود فرد ممکن داره، این فرد را باید به ما نشان بدی. لا یخلو از یکی از این چهار سوره ولا یمکن علی شیء من التقادیر، که وجود مطلق افرادی داشته باشه که فی ذاتها ممکن باشه، یعنی واقعا وجود داشته باشه و فی ذاتها ممکن باشه، این نمیشه. چرا؟ و ذالک لانه لو اريد بها معروض شیء من هذه التعینات و صفات و الاحوال. اگر منظورمون قسم اول باشه که ما اینجا پایین نوشتیم قسم اول یک، معروض این ماهیات و تعینات و احوال باشه بدون اعتبار این تعینات و ماهیات و صفات و اینها با اون معروض و وجود، اگر این منظور باشه که این قسم اول از چهار قسمه شد همون یکی که نوشتیم، فهوه بالحقیقه محض الوجود الواحد الواجب بذات. این وجود همون در واقع همون وجوب واحد واجب واحد واجب به ذاته، اصلا این غیر از اون نیست، ذل اونه، اونی که اینجا بینید ذل اوست، هیچ چیزی جدا نیست. این البته این که میگه محض وجود واجب واحد واحد واجب به ذاته یعنی در مراتب تجلی اوست، چیز جدایی هم از اون. ولو اريد بها شيء من العوارض الموجوده بالعرض، اما اگر قسم دوم که بالا نوشته باشه منظور عوارض موجوده بالعرض باشه بدون اعتبار وجود الموجود بالذات معها، بدون من غیر اعتبار الوجود الموجود بالذات، بدون الفتاش اگر در کتاب شما هست اضافه، بدون این که وجود موجود بذات با اون عوارض در نظر بگیریم، یعنی خود این تعینات و ماهیات را شما میگیریم که قسم دوم از اقسام مذکوره، این فلا نسلم که اینها فرضی از افراد وجود مطلق، برای که ضروری است که این عوارض و تعینات بذات به این اعتبار معدومه. شما میگید ماهیات ماهیه معدومه وجود نداره، تعیونات وجود نداره. در این زمینه البته خب ملا صدرا خیلی حرف ها و سخنان ملا صدرا خیلی گویا و رسا، برای اینکه ایشون این رو به خوبی نشون داده که اصلا ماهیت یعنی نیستی، ماهیت یعنی حد و حد یعنی نیستی، نیستی که بیاد به حد ایجاد میشه به حد میشه ماهیت، از حقیقت ماهیت همون نیستی. فکیفه یسته ها انیه یسته و علیه وجود به حبه حبه، چطور میتونه وجود بر او هم بشه به حمل حقوق حمل واقعی اینها؟ بله مجازن اینا میشه بگیم موجوده، ما مشکلی نداریم که بگیم اینا مجازن موجوده، چطور میتونه وجود به حقوق بر او صدق بکنه تا یکون و این عارض از افراد معروض، این تعین از افراد وجود، برای اینکه افراد وجود موجود لذاته هست که صادق از مفهوم وجود بر اون به هوهو و این ربطی به چه نداره. ولو اريد بها مجموع الامرين، اگر اراده بکنید به این افراد وجود افراد ممکن، یعنی را مؤنث آورده چون اونجا داشت افراد، اگر منظور از افراد ممکن مجموع الامرين باشه قسم سوم اون که قسم چهارم اینجا صد و زیلش یک و دوش خودش هم تغییر میده ما دیگه، یعنی اونی که اینجا با شماره چهار زدیم و قبلا سه بود این میشه ترکیب، یعنی مرکب از وجود ماهیت از عارض و معروض که قسم سوم از اون چهار قسمه. اگر این هم رو بگید فلا نسلم امکان وجود مثل هذا المرکب، این مرکبی اصلا وجود نداره، ضرورت هم تناه کون الوجود جز امن الماهیات الاحیان علامات تقدره، اصلا نمیتونه وجود جزء ماهیت باشه، بیان با هم دیگه یک شق جدیدی را ایجاد بکنه. ترکیب واقعی ما اینجا نداریم. بله در مقام تحلیل اینو ترکیبی هست، ولی اون غیر از ترکیب واقعیه. این اجازه بدید این هینه ازن تا ولو اوریده سه چار ست را این قرص و قرص را بگذارید که ما این پیوستگی اینا تمام بشه، چون اون یه توضیح جدایی میخواد بعد عرض میکنم. ولو اوریده بها، پیدا کردید؟ ولو اوریده بها این میشه قسم آخر. اگر اراده بشه به افراد ممکن معروض شیعی از این عوارض، من حیثه به معروضه یا من حیثه به معروضه ای معتبار هادل آرز من حیثه به آرز علامه و الموجود فن احیان. اگر به نحو عروض شما بگیدیم دوتا فردن، به نحو عروض، نحو عروض که بگیم یعنی نیست که بیان ترکیب بشن یه چیز جدید ایجاد بکنن. اگر این منظور باشه افرد ممکن معروض این عوارض است، با اعتبار این عارض با اون معروض از حیث این که عارض است بر اون چه که موجوده در اعیانه، اگر اراده بکنید از افراد ممکن معروض معتبار حاضر عارض طبق همونطور صورتی که در اعیان موجوده، فإن چرا در خارج این حالت عارض و معروضی داره؟ برای این که موجوده در اعیان از وجودات فإن الموجود فی الاعیان از وجودات موجود در اعیان از وجودات خاصه، اونی که در عالم خارج موجود است از وجودات خاصه، ملحوقات این تعیناته، یعنی در حالتی که معروضه این موجوده جدا نیست، در حال معروض موجوده. اگر اوریده به ها معروض با اعتبار عارض که در واقع همینم موجود است در خارج که ملحوق این تعیناته و همین قسم چهارم از اقسام چهارگانه است، اگر این باشه فیکون و کل واحد من الموجودات خاصه متحدا مع الاخر بالذات به هذا اعتبار، اون وقت هر یک از این وجودات خاصه با دیگری به این اعتبار میشن یکی. بنابر این قسم چهارم که معروض وجود و ماهیت به نحو عروض باشن، اون وقت ما وجود این A و B و C و از شبه همینجور بره تا آخر، وجود اینا دیگه یکیه، وجود معروض یکیه، اون تا این تعینات مختلفیه که پیدا کرده اصلا یکیه، این همون واجب اصلا، یعنی ذل الواجبه. و نظام وقت در تصویر عارف هم اینطوره که میگه واجب یک ذلی داره به نام فیض مثلا اقدس و مقدس، که اون فیض یک چیزه که انواع تعینات را از خود نشون میده، یعنی حقیقت واحده است که انواع تعینات را از خود نشون میده، مثل نور واحدیه که از هر زاویه یه چیزی رو شما احساس میکنید، ولی حقیقتا اون یکیه، اون یکیه. گاهی مثال میدم مثل این نور واحدی که پشت این پنجره ها الان داره از لحاظ تجلیش موجب این شده که ما تعدد ببینیم، واقعا یک چیزه، منتها این شبکات و محدودیت ها اومده این چیزو متعدد کرده. دقیقا این همینه، میگن اون نوری که الان از خورشید چی میشه، مثال دیگه البته یو بعید و یو قدر بود من بچه و یو بعید من بود، این نور الان در این اتاق و اون خانه و اون خانه و اون خانه هر جا یه جوری تجلی کرده، این موجب نشده که نور بشه چند تا نور، این نور هر جا باشه یک نوره، منتها این ظرفیت ها اومده ظهورات مختلف به این داده، حقیقتا یک نوره. ولی اون تصویری که آدم فکر بکنه که این وجود یک چیزی است، اون وجود یک چیز دیگه است، اون یک چیز، اینا را مرز بین اینا قائل بشه، این مرزها همه موهومه، مرزها موهومه. حرفای بولا سزا در تبیین این نکته خیلی محسن بوده. فیکون و هر یک از وجودات خاصه متحدن محل آخر به ذات به حاضر اعتبار، برای اینکه به این اعتبار ما معروض را نیومدیم ترکیب بکنیم با عارض که جدا جدا بشه، ترکیبی در کار نیست، که اگر اون فرض قبلی بود ترکیب بود، عارض میومد اینو عوض میکرد اصلا، ولی اینجا این ترکیب نیست، چون ترکیب نیست اینا هر یک با دیگری متحده، یعنی من و شما و دیگری متحدیم به لحاظ وجود. توجه کردی اونی که گفت جان چیه اون شعری شعری جان شیران خدا شعری داره خیلی شعری قشنگه سعدی میگه جان متحد جانهای مردان خداست همچی متحد جانهای مردان خداست اونم در واقع یک پرتوی از همین سخنه. البته این میگه متحد جانها و موجودات همه عالمه، همه عالم واقعا یکیه، همون فیض مقدس الهیست، فیض الهیست که اون فیض هم یک ذله، هیچ حساب جدایی نداره که ما بیان بگیم که از شبت که این فرد وجوده، این ذل الوجوده. بل مجموعه ها لیسه، بلکه مجموع این وجودات خاصه، یعنی وجوده که معروضه نه ترکیب شده، این وجودات مجموعشون نیست مگر یک امری که واحد واجب به ذاته. این که میگیم واحد واجب به ذاته یعنی ذل او، هیچ حساب جدایی نداره. فانما بالذات لا یتغیر باللحوق اللواحق و العوارض، این لحوق اللواحق و عوارض نور واحد بیرون رو چند تا نکرد، اون نور خورشید رو چند تا نکرد، یک نوره که همه جا هست. این شبکه انما اختلاف در این شبکات، این محدودیت ها و ضعف هاست که در تجلی آدم فکر میکنه متعدده، ولی واقعا وجود یکیه. حالا اینم یکی از شبهه‌های دیگر قضیه، اینم جواب داره، اینم جواب میدیم حالا در همین کتاب یا کتاب دیگه، اینم جواب داره که این چیه. الان هم میتونیم وارد جوابش بشیم، ولی اجمالا اینا اونش یه بخشش عدمیه، اونی که عدمیه نه عدمه، اصلا فرد وجود نیست و مال اینجاست. توجه کردی اونش که وجودیه، بله همون وجوده، من به خدا میشه نسبت دار. فإن ما بالذات لا، اونی که به ذاته یعنی همون حقیقت وجودی که اینجا هست، این با لحوق لواحق و عوارض، یعنی وحدتی که در اینجا هست با لحوق لواحق و عوارض تغییر پیدا نمی‌کنه. فإن الوحده هی الذاتیه للوجود والکسر انما هی لواحق عرضت له به حسب صفات معدوم به ذات موجوده به العرض. اشاد که وحدت ذاتی وجوده و کسرت لواحقی است که عارض وجود شده به حسب صفاتی که ذاتاً معدومه و موجوده بالعرضه، یعنی به خاطر این ماهیات و تعینات و اینهاست که ذاتش نیست بالعرض هست، همین که شعای وجود بر او تابیده میگیم اینو هست ولی واقعا نیست. این که میگیم انسان وجود داره یعنی ماهیت، یا درخت وجود داره یعنی بالعرض وجود داره، واقعا وجودی نداره. فیکون المتصف بالامکان لیس الا، اونی که متصف به امکانه این لواحقه که اینا موجود نیستن، اونی که موجوده ذل همون وجود مطلقه، چیزی جدایی از اونی. فیکون المتصف بالامکان لیس الا هذه اللواحق المعدومه الزائده على الذات، اینو زائده بر ذاته. من اینجا در حاشیه کتابم اینجوری نوشتم، این عین کلماتی است که از آقای جوادی مثل که ظاهرا وقت درس نوشتم، نوشتم این چند صد از غرر کلمات شارح هست، یعنی چند صد آخری که الان گفته شد این از اون بزنگاه های اصلی کلام شارح، به این بیان که فرق مطلق مفهومی و مطلق سعی این است که اولی ذاتا نه واحد است و نه کثیر و لذا همراه متکثر کثیر می شود و صبغه می گیرد، اما مطلق سعی ذاتن و فی حد نفس واحد است و لذا با متکسرات متکسر نمی شود. این توضیحی که اینجا بیانیم که من از ایشون دارم این رو نقل میکنم اینطور میشه که هر شبات که توضیح اضافه می خواهد راجع به این بدیم که برای آینده هم بتونه مفید باشه، این است که هر شبات که ما مطلق دو قسم مطلق دو قسم داریم، مطلق مفهومی و مطلق فعی یا وجودی، سعی و وجودی. مستقیم از همون سعه، این دو نوع مطلقه. مطلق مفهومی وصفیست برای مفهوم از اون حیث که مفهومه، یعنی میگیم مثلا انسان مطلقه. این مطلق مفهومی از شبه که نه واحد نه کثیره، نه سیاه نه سفیده، هیچ وصفی نداره و تابع اون مصادیقشه. یعنی در اینجا انسان در اینجا میشه از شبه که در عالم خارج میشه کثیر، در اینجا این وصف رو پیدا میکنه، در اونجا اون وصف رو پیدا میکنه، در اونجا اون وصف رو پیدا میکنه. اما مطلق سعی که عارف میگه که فیض الهی، این ذاتن واحده، تکثر بالعرض به اون نسبت داده میشه، به خلاف مطلق مفهومی که در ضمن افراد میشه کثیر. اما مطلق سعی کار به مفهوم نداریم، اون فیضی که در عالم خارج انعکاس پیدا کرده و تحقق یافته اون ذات واحدی داره. این همون نکات مهم عرفانه که فیض خدا واحده و فیض او ذل او جدای از اونی. اون وقت این وجودی که شما نسبت میدید به این و آن و آن و آن و آن، اون وجودی که حقیقت اینها را ظاهر کرده اون یکیه. ولی ازاست که همه چیز در اینی که تکثر عالم بالعرضه، وحدت عالم به ذاته. و همین هم هست که حلقه وصلی بین موجودات عالم میشه و همین هم منعکس شده در این عالم که همه چیز قابل تبدیل به همه انداز فیزیکی. با نگاه عارف برمیگرده به همین، یعنی میگه حقیقتش یه چیزیست که اصلا در اونجا جدایی نیست. این تکثرها بالعرضه و میشه اون وقت به خاطر اون پایه و مبنای واحد این تبدیل و تبدل هم امکان داره. این نقطه‌ایه که ایشون در اینجا اشاره کردن. فتقرر من هذا التحقیق انه لا یمکنو. ببینید حالا من این برگردم به این قسمی جنبندی اینجوری داشته باشم. پس فرد وجود این قسم نمیتونه باشه، این قسم نمیتونه باشه، این قسم، این قسمم که ترکیب باشه نمیتونه باشه، اون دوتا هم یه جوری تفسیر میشه که همونی که ما میگیم هست. فإن الوحدة هي الذاتية له والكسر إنما هي لواحق عرضت له بحسب صفات معدومة بالذات موجودة بالعرض. فيكون المتصف بالإمكان ليس إلا هذه اللواحق المعدومة الزائدة على الذات. متصف بالإمكان چیزی جز این لواحق معدومه که زائد بر ذاتت نیست. فتقرر من هذا التحقيق أنه لا يكون، لا يمكن نیست، لا يكون، لا يكون للوجود المطلق من حيث انه وجود مطلق افراد ذاتیت مختلفه به حسب وجود و امکان و امتناع. وجود مطلق اینجوری نیست که افرادی، افراد ذاتی و واقعی داشته باشه که یکی واجب باشه یکی ممکن یکی ممتنع. وجود مطلق فردش همون واجب مطلقه. بعد افراد بالعرض داره، افراد بالعرض همون نفت نمیکنه، ماهیات افراد بالعرض وجوده، ولی افراد بذاتش یک وجود واحدی است که همه چیز با اون روشن شده. لا یکون للوجود المطلق من حیث انه وجود المطلق افراد و ذاتیت مختلفه به حسب وجود و الامکان و الامتناع. ضرورت ان الوحدت الحقیقیه هی ذاتیه له، وحدت حقیقی ذاتیه این وجود. و هذا الكلام يفيد که زیادت تبیین لما مهدنا لك في المقدمه. این روشنتر میکنه اون چرا که ما در مقدمه تحریر و تقریر و تمهید کردیم. چی گفتیم در مقدمه؟ گفتیم که امکان انما یعرض به اعتبار یا یفرض، انما یفرض به اعتبار ظاهر العلم. امکان مربوط به اون ظاهر علمه، علم اینجا همون یعنی در واقع ماهیاته، ماهیات تعینات اسماء در مرتبه علم خدا. این ماهیات تعینات و مظاهر اون اسماه، امکان مال ماهیته، منتها ماهیت ذاتن نیست، امکانم ذاتن نیست، بالعرض هست، امکانم بالعرض هست. ظاهر علم یعنی مظاهر علم خدا و اسماء و صفات الهی میشه ماهیات، و این ماهیات بالعرض موجودن، امکانم میشه بالعرض موجود، ولی وجود فرض میشه به اعتبار ظاهر الوجود، یعنی مظاهر وجود. عرض شد که این نکته در درونش خیلی هنوز مطالب نهفته، فقط من به اجمال اشاره بکنم. ببینید اینجور تصویر میشه که وجود واجب اسماء و صفاتی داره، اسماء و صفات تجلیا، اسماء و صفات هم در مرتبه وجود مقهور ذات واجبه. اون وقت عرض شود که اونها یک تجلی دارن و وجود که ذات وجودن باشه یک تجلی داره. ببینید واجب که میگیم همون وجود مطلقه، واجب وجود داره و اسماء و صفات، اسماء و صفات، این اسماء و صفات تجلیش همین ماهیاته، اینو بهش میگن مرتبه علم، اینو میگن ذاته، و اینم وجود، وجود تجلیش همون فیض اقدس و مقدس وجوداته. این اسماء و صفات خودشون بالاعتبار ما میگیم وجود داره، برای اینکه مقهور ذاته، همینی که میگیم اسماء و صفات عین ذاته، یعنی اصلا نمیشه چیز جدایی در نظرش گرفت از ذات، منتها به یک اعتباری ما اون رو جدا میگیریم که این اعتبار، اعتبار تصور ماست، نه که حقیقتا جدا بشه. به همون اعتبار یک ماهیات اینجا تجلی کرده، این ماهیات تجلی اونه، همونطور که این مقهور این هست و بالعرض و المجاز داریم میگیم اینو جدا براشون حساب باز میکنیم، ماهیت هم بالعرض و المجاز میگیم هستند و حسابی براشون باز میکنیم. اما وجود تجلی زا خود وجوده، حقیقت اینه، اینم ذل اون حقیقته. این نکته البته حالا از اون یکی از بحثای مهمی است که انشاءالله در آینده یا در کتابهای دیگه روش خیلی بحث میشه. قبلا هم میگفتیم اون اسماء و صفات که تجلی میکنه، گاهی یک اسم به صورت مطلق تجلی میکنه، گاهی مقید، گاهی اسماء و صفات ترکیبی تجلی میکنه که میشه اون تناکه اسماء و صفات، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا اسم با هم در یه جا تجلی میکنه، گاهی تنهاییه، گاهی مقیده، گاهی مطلقه، که یک عالم عرفانی جا بحث داره. این تجلیات اسماء و صفات همون ماهیات میشد و این چیزایی که ما میبینیم محدودیت ها، تا اینا همه بالعرض و مجازه، چون خود اسماء و صفات هم جدا در نظر گرفتنشون به عرض و مجازه، اما وجود چه؟ و حالا اگر این معادله رو در نظر بگیرید، دیدید ظاهر علم، ظاهر علم یعنی ظاهر اسماء و صفات ماهیات، ظاهر وجود همون وجوده که ظاهر ذاته. اون وقت اینطور میشه که امکان فرض میشود به اعتبار ظاهر علم، یعنی در ماهیات، و چون ظاهر علم مثل خود اسماء و صفات مقهور ذاته، بالعرض و المجاز ما براشون میگیم موجود از ذاته، ولی وجود به اعتبار ظاهر وجود، و این دیگه حقیقته، واقعا وجوده، و بین ظاهر علم و ظاهر وجود فرق ظاهره به همین شکلی که جمع میشه. و اما القول بالمنافات بین الممکن و الواجب، این که کسی بیاد در کلام شما در متن اونجا بود که بین ممکن و واجب منافاته، این اصلا مبنا پیش‌فرضش غلطه، ما اصلا واجب و ممکنی در عرض هم نداریم، این مبنیست بر تعدد افراد وجود، و این که اختصاص داشته باشه فردی از ما وجود به وجود دون غیره، و قد عرفت ما فیه من الخلل فی ما سبق من بیان، معلوم شد که اصلا وجود افراد نداره، یک فرد داره و تجلیاتی که همون فرد داره، تجلیه مثلا چیز جدایی از اون، فلا حاجت لتفصیل الکلام به دیگه دو دفعه لازم نیست.